أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در بحث علت غایی، این فصل راجع به این است که بعضی ها فکر کردند که بین بعضی افعال با غایاتشون ارتباط نیست، ارتباط ضروری نیست، یعنی غایت هایی هست که بر افعالی مترتب میشه در حالی که رابطه ای با اون افعال نداره، و چون فاعل هم ارتباطش با غایت از طریق همین افعال، چون فاعل ارتباط با فعل داره و فعل ارتباط با غایت داره، رو این حساب گفتن بعضی غایت ها هست که به فاعل ارتباط ندارد، با اینکه غایت باید با فاعل ارتباط داشته باشه، گفتن میبینیم که نیست. وقت بعد مثال هایی زدن، همه اموری که نادرن اتفاق میفته میتونه مثال باشه برای اینها. گفتن مثلا ببینید، یک کسی میاد و زمینی رو مشغول حفر کردنش میکنه، میشه برای اینکه مثلا چاه آبی حفر کنه، به آب برسه، ولی در وسط به گنج میرسه و رها میکنه. حالا اون رها کردن منظور نیست، میخواد رها بکنه، میخواد رها نکنه، این رسیدنش به گنج، این یک غایته، یعنی گنج یه غایتی است که این فاعل در فعلش به او رسید، در حالی که بین گنج و کندن زمین رابطه ضروری نیست. یا مثلا کسی میاد کنار دیواری برای استراحت در سایه اون دیوار، و یک دفعه این دیوار بر میگرده روش، این مردن زیر دیوار یک غایتی است که بر فعل این شخص مترتب شد، یعنی ما ینتهی الیه الفعل این شخص مردن شد، در حالی که بین مردن و کنار دیوار برای استفاده از سایه دیوار نشستن رابطه ضروری نیست. پس بنابراین میشه یه غایت هایی انجام بشه در حالی که ارتباط ضروری با فعل نداره، به این میگن اتفاق در علت غایی. مقابل این هست اتفاق در علت فاعلی. اتفاق در علت فاعلی هم این است که فعل بدون فاعل انجام بشه، اتفاقا یعنی صدفتاً یه معلولی محقق بشه بدون علت، یا فعل انجام بشه در حالی که بعد از یه چیزی است که به او ارتباط نداره، یعنی یه فاعلی هست، فعلی هم بعدش محقق میشه، ولی این فعل به اون فاعل ارتباط نداره. وقتی ارتباط نداشت، باز برگشتش به اینه که فعل بدون فاعله، چون اون فاعلی که هست فاعل این فعل نیست، رابطه ای با این فعل نداره. این اتفاق در علت غایی همونیست که در این فصل بحث میشه، ولی اتفاق در علت فاعلی که بازگشتش به نفی علیت، اون در این کتاب به صورت مستقل بحث نشده، اون تا همون در فصل اولی که گفته شد علیت و معلولیت در عالم هست و اثبات علیت و معلولیت شد، در حقیقت نفی اتفاق که همون ترجح بلا مرجح هم ازش تعبیر میشه شد، گاهی هم ازش تعبیر میکنن به تصادف. آقای طباطبایی میفرمایند که در مقابل این عده باید آمد و مثال هایی رو که زدن اینا رو تحلیل کرد، و به طور کلی برای اینکه مسئله روشن بشه میگیم هر امری رو که فرض کنید از چهار حال خارج نیست، یا پیدایشش دائمیه یا پیدایشش اکثریه یا پیدایشش اقلیه و یا متساوی الوقوع و لا وقوع. اون افعالی که اکثرا اتفاق می‌افتند هم دائما اتفاق می‌افتند که در اونها شبهه این نیست که اینها مثلا اتفاقه، اونایی که دائما به یکسان انجام میشه مثل اینکه این آتش دائما میسوزانه یا از دانه گندم دائما گندم به وجود میاد و از جو جو به وجود میاد، اینجا رو که کسی نگفته اتفاق و نمیتوندم بگه این رابطه ای داره لایتخلف دائمی. اما اون جاهایی که اکثری هست در اکثری الوقوع هم شکی نیست که پیدایش اون اکثری معلول علتی است، همونطوری که پیدایش یک امر دائمی معلول علتی است، پیدایش اکثری هم معلول علتی است. منتها اگر اکثری رو بیاییم با دائمی مقایسه کنیم میبینیم که اینها فرقشون در یک جهته و اون این است که در دائمی همواره اون چیزی که محقق میشه معلول و غایت هم برش مترتب میشه به خاطر این است که مزاحم و معارضی در عالم براش اتفاق نمیفته. اما در مورد اون اکثری میبینیم که این فعل که محقق میشه و غایتش نوعاً برش محقق میشه ولی گاهی محقق نمیشه، این گاهی محقق نشدنش به خاطر یک معارضیه، یک مزاحمی است که در عالم برای اون فعل و فاعل به وجود آمده. مثلا مثال میزنم، فرمان مثلا شما نگاه کنید معمولا نوزادها 5 انگشتی هست، اما احیانا هم میشه که یک نوزادی 6 انگشتی به دنیا میاد. چی میشه که یک نوزاد 6 انگشتی میشه؟ عاملش اونطوری که علم فیزیولوژی و علوم طبیعی قدیم میگه این است که یک مقدار ماده زائد در نطفه یا در بالاخره اون ماده اولیه این بچه هست که صلاحیت انگشتی رو داره، یعنی او قابلیت این رو داره که بشه یک انگشت. وقتی که اون نیرویی که این شکل میده به اعضا با اون ماده روبرو میشه، اون ماده رو تبدیل میکنه به یک انگشت، برای اینکه قابلیت او تامه، فاعلیت اون قوه هم تامه، اون قوه‌ای که خداوند متعال در بدن مادر نهاده که این اعضا رو شکل میده، یا اون قوه‌ای که عبارت است از دست غیبی که خداوند متعال مسلط کرده، حاکم کرده بر این ماده تا به شکل مناسب درش بیاره. خب حالا اگر اینطور نگاه کنیم مسئله رو، معلوم میشه که هرگاه یک ماده زائدی مناسب برای انگشت شدن در ماده اولیه بدن انسان باشه، فرزند و نوزاد 6 انگشتی خواهد شد. و چنان که نباشه، هرگاه نباشه، بچه 5 انگشتی. یعنی در اینجا به دست میاد که اگر یک غایت رو با تمام علل و عواملی که به او مربوطند بسنجیم دائمیه، یعنی پیدایش 5 انگشت منوط است به ماده قابل و نبود ماده زائد، چنانکه پیدایش 6 انگشت منوط است به داشتن ماده زائد بر ماده 5 انگشت. و همینطور در هر جای دیگه، مثلا در اون جایی که فرض کنید کسی چاهی رو میکنه برای رسیدن به آب و به گنج میرسه، اونجا هم این فعل که انجام میشه اگر مطلق چاه کندن رو در نظر بگیریم، به نظرمون میاد که این رسیدن به گنج اتفاقیه، اما اگر با تمام علل و عواملش و شرایطش در نظر بگیریم و اون عبارت است از کندن زمینی که زیرش گنجه، اگر به این توجه بکنیم که این شخص داره زمینی رو میکنه، از نقطه‌ای میکنه که موازی اون نقطه گنج قرار داره، اینجا دیگه نمیشه بگی اتفاقه، یعنی این کندن این زمین بار برخورد کردنش با گنج رابطه ضروری نداره. پس اگر یک فعلی را با اون چه که برش مترتب میشه به تمام اوضاع و شرایطی که در این نقش داره ملاحظه کنیم، همونهایی که اقلی الوقوع هم هستن میشن دائمی. گفتیم مثلا اون بچه نوزاد اگر با وجود ماده زائد لحاظ بشه، بگیم آقا این بچه با ماده اولیه‌ای که یه مقدار ماده زائد داره چی خواهد شد؟ به ناچار بچه 6 انگشتی خواهد شد. یا این زمین وقتی حفر بشه از نقطه‌ای که موازی است با گنج چی خواهد شد؟ به ناچار، یعنی به ضروره، رابطه ضروری خواهد داشت با برخورد با گنج. پس احیانا اگر آمدند و کسانی قائل شدن به اتفاق، این به خاطر اینه که تمام علل و عوامل یک شی رو ملاحظه نکردن و نوعاً هم نمیشه ملاحظه کرد، یعنی انسان در اثر اینکه جهل به سبب داره خیال میکنه بعضی از چیزها در عالم اتفاقی محقق میشه و این نیست، این ادعای او، این خیال او نیست مگر به خاطر همون جهلش به سبب، و الا اگر عالم به اسباب باشه قائل به اتفاق نمیشه. مثلا در همون مثال دیوار فرمان، دیوار اگر نشستن پای دیوار رو به طور مطلق ملاحظه کنید، خب این با مردن رابطه ضروری نداره، اما نشستن پای دیوار، اما یک دیواری که از پشت تمام این دیوار ساییده شده، ریخته، پای این دیوار شله، از یه طرف دیگر هم نسیمی هم برخواسته، یه عامل دیگه ای هم هست، بادی هم وزیده، همه اینا رو ملاحظه کنیم، نشستن پای دیواری که ریزش کرده پایاش در یک هوای مثلا طوفانی، این ملازم است، در صورتی که باد از پشت مثلا دیوار بوزه ملازم است با خوابیدن دیوار به روی شهر، ولیکن این شخص چون خبر از اینها نداره، خبر نداره از اینکه این دیوار دیوار سستیه، یا خبر نداره از اینکه باد خواهد وزید و از پشت دیوار هم خواهد بود، اون وقت میگه که اتفاقا فلانی رفت مثلا کنار این دیوار خوابید و اتفاقا دیوار اومد روش. اتفاق به خاطر جهل به علل و عوامله. اگر کسی عالم به مجموعه علل و عوامل باشه قائل به اتفاق نخواهد شد. بعد می‌فرمان که اما در فلاسفه یونان کسانی بودند که قائل شدند به اینکه اتفاق در عالم هست. یکیش همون دموکریت یا زیمقراطیسه که قائل بوده به اینکه عالم مجموعه ایست از اتم های متهم به حساب یکسان که طبیعت همشون یک جوره، منتها این اتم ها در حرکتی کور بی حساب همینطور در حال حرکت بودن، بعد اتفاقا اینها مجموعه ای ازش با هم برخورد کرده، جمع شده یک جا و شده مثلا کره زمین، یه قسمت دیگه اش یه جا اتفاقا با هم جمع شده و شده مثلا کره خورشید و همینطور بقیه کرات. پیدایش این عالم بالاتفاق، چون اونچه در اصل بوده مجموعه ای از اتم هایی بوده که همینطور در حال حرکت بودن و این حرکتشون غایتی نداشته به ضروره که حالا زمینی پیدا بشه، این حرکتی بوده که اتفاقا به اینجا انجامیده که مجموعه ای از اجزای اون اتم ها یک دفعه یک جا متراکم شدن و کره ای به نام زمین پیدا شده و همینطور در بقیه کره. پس پیدایش عالم به اتفاق، یعنی اون حرکت، اون فعلی که محقق شده با پیدایش عالم رابطه ضروری نداشته، یعنی این غایتی است که محقق شده، مترتب شده بر فعلی بدون اینکه با اون فعل رابطه ضروری داشته باشه. و باز یکی دیگه از اون فلاسفه یونان به نام امباز‌گولس یا امپدوکلس امروز میگن، این هم قائل شده به اینکه پیدایش عنصریات بالاتفاقه. گفته اصل عناصر اتفاقی نیست. حالا عناصر چهار تا مثلا قائل بودن، آب و باد و خاک و آتش، اینا پیدایشون اتفاقی نیست، اما اینکه اینها با هم ترکیب میشن و معادن پیدا میشه، نبات پیدا میشه، حیوان پیدا میشه، بالاخره چیزهایی که از ترکیب اینها پیدا میشه، این اتفاقیه. یعنی اتفاقا یه جوری میشه که اینا با هم با یه نسبت خاصی جمع میشن و عنصریات به وجود میان. و این دومی برای حرف خودش ادله‌ای هم اقامه کرده. حالا این قسمت رو بخونیم. فی نفی الاتفاق. اتفاق یعنی چه؟ اتفاقی که در اینجا معنا مقصود ماست، انتفاع رابطه است بین فاعل و غایت. یعنی این که بین فاعل و غایت رابطه ضروری نباشه، که وقتی رابطه ضروری بین فاعل و غایت نیست، یعنی بین فعل و غایت رابطه ضروری نیست، برای اینکه ارتباط فاعل با غایت از طریق فعلشه، در این طور افعالی که از نوع حرکاته. ربما یتوهم ان من الغایات المترتبت علی الافعال ما هو غیر مقصود لفاعلها. گاهی چنین توهم میشه که بعضی از غایاتی که بر افعال مترتب میشن نه در حقیقت غایت نیستن، چون غایت یعنی چیزی که رابطه ضروری داره با فعل، اما اینا مقصود نیستن برای فاعل و مرتبط هم به فاعل نیستن، همونی که بعد تصریح میکنه ایشون. فلیس کل فاعل له فی فعله غایه. پس چنین نیست که هر فاعلی برایش در اون فعلش غایتی باشه، چون ما میبینیم یه غایاتی هست که به فاعل مربوط نیست. و مثل اوله، مثال زدن برای این حرف، به من یحفر و بئرن لیصل الی الماء فیعثر علی کنز. کسی که میکند چاهی رو برای اینکه برسه به آب، پس دست پیدا میکند بر گنجی. فالعثور علی الکنز غایتون مترتبتون علی الفعل. عثور علی الکنز یه غایته، یعنی به نظر ما غایته، واقعا میخواد یه غایت نیست، نه اینکه غایت هست، چون رابطه ضروری نداره پس غایت نیست. غایتی است مترتب بر فعل که غیر و مرتبطت بالحافر، که ارتباط به حافر نداره، پس بنابراین این فاعل در فعلش غایت نداره و مقصود برای حافر نیست، یعنی فاعل در فعلش غایت نداره، علاوه بر این که این فعل هم غایت نداره، برای اینکه این فعل در صورتی اون میشد غایتش باشه که بین فعل و اون رابطه ضروری باشه. و همینطور به من یدخل و بیتن لیستزل فی. کسی که وارد میشه در یک اتاقی تا اینکه استزلال کنه در آن، آرامشی پیدا کنه در سایه آن. فینهدم علی، اون وقت اون بیت بر او، بر سر او خراب میشه. فیم ولیس الموت غایتا مقصودتا للداخل. خیلی روشنه که مردن هدف اون وارد شونده در بیت نبود. به نوع اول از این اتفاق میگن بخت سعید، شانس خوب، و نوع دوم رو میگن بخت شقی یا شانس بد. والحق ان لا اتفاق فی الوجود، اما حق این است که اتفاقی در عالم هستی نیست. و البرهان علیه، برهان بر این مسئله این است که امور ممکنه فی وقوعها علی اربعه اقسام، اموری که ممکنن تحقق پیدا کنند در تحققشون چهار نوعن. این که میگن در تحققشون چهار نوعن یعنی به نظر بدوی، و الا همینطوری که تحلیل میکنن بعدا به نظر معلوم میشه که هیچ امری نیست مگر اینکه دائمیه. اما در نظر بدوی امور ممکنه چهار جورن: دائمی الوقوع، اکثری الوقوع، متصاب الوقوع و لاوقوع. متصاب الوقوع و لاوقوع، مثلا اگر قیام و قعود و زید در نظر بگیرید مثلا فرضاً متساویه. اقلی الوقوع، مثل همون مثلا مثال هایی که زدن. اما الدائمی الوقوع و الاکثری الوقوع فلکل منهما علت عند العقل بالضروره. اونی که دائمی الوقوع و اکثری الوقوعه هر کدوم علتی دارن بالضروره، مگه میشه پیشه‌ای پیدا بشه بدون علت؟ حالا چطور شد که یکی پس دائمی شد یکی اکثری؟ فرمان فرقشون اینه که اکثری الوقوع یعارضه فی بعض الاحیان معارض یمنعه من الوقوع. اون اکثری الوقوع باش تعارض میکنه در بعض احیان، در بعض اوقات یک معارضی که مانع تحققش میشه، لذا یه موارد نادری خلافش انجام میشه. اما به خلاف دائمی الوقوع حیث لا معارض له، که معارض نداره. اگر همین رو دقت کنیم مشکل حل میشه و معلوم میشه که اتفاق در عالم نیست. چرا؟ چون و اذ کان تخلف الاکثری فی بعض الاحیان عن الوقوع مستندن الی معارض مفروض. چون که این تخلف کردن اکثری در بعض احیان، اینکه این اکثری در بعض احیان انجام نمیشه، تخلف از وقوع میکنه، وقوع پیدا نمیکنه، این مستند است به یه معارضی. فهو، پس بنابراین این اکثری میشه دائمی الوقوع به شرط عدم المعارض. اگه معارض نباشه دائمی الوقوع به ضروره، بل بداهه، برای اینکه اگر دائمی نشدنش مستند است به وجود معارض، پس اگه معارض نباشه دائمی. مثالش مثلا الولید الانسانی، نوزاد انسان، یولد فی الاغلب ذا اصابع خمس، پنج انگشتی به دنیا میاد، اما و یتخلف فی بعض الاحیان، اما این تخلف میکنه در بعضی از اوقات. فیولد و له اصبع زائده، که در بعض احیان تولد میشه در حالی که شیش انگشت داره مثلا. خب حالا چرا؟ لوجود معارضین، برای اینکه یه مزاحمی هست که یعارض القوة المصبره فیما تقتضیه من الفعل، که این معارض معارضه میکنه، مزاحمت میکنه با اون قوه مصبره در اون کاری رو که اون قوه مصبره اقتضاشو داره. قوه مصبره انسان اقتضاش اینه که انگشتان انسان 5 تا بشه، ولی اون معارض نمیگذاره. معارضم این است که یه ماده زائده ای هست که الان اشاره میکنن که اون ماده زائده شایسته یک انگشت دیگر شدن رو داره، شایسته این که انگشت ششم بشه داره. خب فالقوة المصوره، پس اون قوه صورتگر در انسان به شرط عدم المعارض، اگه معارضی نباشه تأتی به 5 اصابع دائما، 5 تا انگشت میاره همیشه. و نظیر الکلام یجری فی الاقلی الوقوع، در همون اقلی الوقوع هم نظیر همین حرف جاری میشه. یعنی چه؟ ف فإنه مع اشتراط المعارض الخاص الذي يعارض السبب الأكثري دائمی الوقوع به ضرورت، همون اقلی الوقوع. اگه شرط اون معارض رو بکنیم، اون معارض خاصی که میاد تعارض میکنه با سبب اکثری، اگر اون معارض رو شرط بکنیم دائمی الوقوع خواهد شد به ضرورت. مثل همین مثال انگشت زائد، اگر قوه مساوره هر جا با ماده زائدی که شایسته انگشت اضافی روبرو بشه، به ناچار اون نوزاد 6 انگشتی خواهد شد. فالقوة المساوره کلما صادفت فی المحل ماده زائده تصلح لصورت اسوأ علی شرایطها الخاصه فانها تصور اسوأ دائما. قوه مصوره هر وقت که روبرو بشه، برخورد بکنه در اون محل، در همون نوزاد، با یک ماده زائده ای که صلاحیت داره برای یک صورت انگشتی با شرایط خاص، شرایطش هم داشته باشه، فإن اون قوه مصوره می سازد یک انگشت دائما. پس بنابراین همون نادره، همون اقلی الوقوع رو اگه با شرایط خودش ملاحظه کنیم، میبینیم که دائمیه. خب اگر اقلی الوقوع با شرایط دائمیه، اکثری الوقوع هم در صورت عدم معارض، یعنی با یه شرایط خاصی دائمیه، در اکثری در به حساب متساوی الوقوع هم همینطوره. و نظیر الکلام الجاری فی الاکثری الوقوع و الاقلی الوقوع، نظیر همین حرفی که جاری شد در اکثری الوقوع و اقلی الوقوع، که با علتهای خودش و عوامل خودش هر کدوم دائمیه، جاری می شود در متساوی الوقوع و لاوقوع، مثل قیام زید و قعود. اگر قیام رو در ارتباط با زید تنها در نظر بگیرید، خب میگید قیام وقوعش با عدم وقوعش مساویه. اما اگر قیام رو لحاظ بکنید با زید به اضافه مبادی قیام، مبادی قیام را از تصور قیام، تصدیق به فائده قیام، شوق به قیام و اراده قیام، زیدی را که تمام این کارها بهش زمیمه شده، یعنی تصور کرده، تصدیق به فائده کرده، شوق پیدا کرده، اراده کرده، اگه ملاحظه کنید زید این چنینی به ناچار همیشه قائم خواهد بود، یعنی تخلف نخواهد کرد از قیام. چنانکه نسبت به قعودش هم همینطوره، زید تنها رو وقتی ملاحظه میکنیم با قعود، میگیم خب میشه قعود داشته باشه، میشه نداشته باشه، قعود و قیام برای او علی‌السویه است. اما اگر قعود را در ارتباط با زید عالم، یعنی متصور قعود و مصدق به فائده قعود و شائق به قعود و مرید قعود، یعنی همه این شرایطش هم ملحوظ کنیم، باز میشه دائمی. نه، فاعل که البته فاعله، اما فاعل وقتی فاعلیتش تام میشه که همه این شرایط باشه، یعنی اون وقت فاعل بالقوه است. وقتی اینها محقق شد میشه فاعل بالفعل. فل اسباب الحقیقیه دائمت التأثیر، پس اون عوامل حقیقی همواره اثر خودشون رو میکنن. من غیر تخلف فی فعلها ولا فی غایتها، هیچ تخلفی نیست در فعلشون و نه در غایتی که دارند. والقول بالاتفاق، کسی که قائل به اتفاق شده، من الجهل بالاسباب الحقیقیه، این قائل شدنش به اتفاق ناشی میشه از جهل به عوامل حقیقی. و نسبت الغایت الى غیر ذلغایه، از اینکه جهل داره به عوامل حقیقی و نسبت میده، نسبت بر جهله، نسبت میده غایت رو به غیر صاحب غایت. صاحب غایت یه چیز مطلق نیست، اما میاد غایت رو نسبت میده به اون مطلق، با اینکه صاحب غایت که مغیا باشه، یه چیزیست با شرایط، با یه خصوصیاتی مثلا فاصول الحافر للبئر علی الکنز، این وقوف دست یافتن کننده چاه بر گنج اذا نسب الی سببها الذاتی، وقتی نسبت داده بشه به علت ذاتیش، یعنی به اونی که علت واقعی اوست، علتی است که با این ذاتن ارتباط داره، و اون عبارت است از حفر البئر به شرط محاذاته للکنز الدفین تحته، کندن چاه به شرط اینکه محاذی باشه این حفر با اون گنجی که مدفون است تحت بئر. این غایت ذاتیه، این اصول برکنز یه غایتی ذاتی نه اتفاقی. اینجا اتفاق مقابل ذاتیه، چون ملاحظه فرمودید اتفاق عبارت بود از پیدایش یک غایت بدون رابطه ضروری. ذاتی یعنی اون چیزی که به ذات ارتباط با شی داره، لذا در مثل المنطق و اینها گفتن که ذاتی معانی متعددی داره، یکی از معانی ذاتی، ذاتی مقابل اتفاقه. اتفاق یعنی اون غایتی که رابطه ضروری با فعل نداره، ذاتی یعنی اونی که رابطه ضروری با فعل داره. یا اگر به خود اون عللش نسبت بدیم، این یه غایت ذاتیه دائمیه، چون ذاتیه دائمیه، همیشه اتفاق میفته. ولیس من الاتفاق فیشه، اتفاق نیست بنا اینکه رابطه ضروری نداشته باشه. اما و اذا نسب الی مطلق حفر البئر، اما اگر همین دستیابی به گنج را به مطلق چاه کندن، خب من غیر شرط آخر، دیگه بقیه خصوصیاتش ملاحظه نکنید، کان اتفاقا، این میشه اتفاق. اما اتفاق شدن نه یه امر تکوینیه، این به خاطر اسناد بی جای منه، غایت عرضی میشه که منصوبتن الى غیر سبب ذاتی دائمی، که نسبت داده شده در این عرضی بودنش به خاطر اینه که نسبت داده شده به غیر علتی که با او ذاتن ارتباط داره که او دائمی هم هست، چون به غیر سبب ذاتی نسبت دادیم اتفاق میشه. و کذا، یعنی اتفاق از این اسناد ما پیدا میشه، نه اینکه واقعا اتفاقی هست. یا موت من انهدم علیه البیت و قد دخله للاستظلال، مردن کسی که خانه بر سرش خراب شده در حالی که وارد شده بوده بر اون خانه برای استفاده از سایه، این مردن رو اذا نسب الی سببه ذاتی، اگه نسبت بدیم به اون علت ذاتیش، علت ذاتیش چیه؟ نه صرف دخول، بلکه همه شرایط، دخول در بیتی که مشرف علل انهدامه، اونم فوری نیاد بیرون، والمکسوفی وارد شدن در اون خانه و موندن در خانه تا خراب بشه. خب یه همچین وارد شدنی و موندنی، مردن غایت ذاتی دائمی شه. پس موت من انهدم علیه البیت غایت ذاتیت دائمیه، این یه غایت مرتبط به ذات و دائمی. اما و اذا نسب الی مطلق دخول البیت للاستظلال، اما اگه نسبتش میدی به مطلق وارد شدن به خانه برای استفاده از سایه، و کان اتفاقا و غایتا عرضیتا منصوبتا الی غیر سبب ذاتی، بعد از اون اتفاقا ویرگول غلط، اگه همچین نسبتی بدیم وقت میشه اتفاق. اتفاق یعنی غایت عرضی، غایت عرضی یعنی یه غایتی که نسبت داده نشده به غیر، نسبت داده شده به غیر سبب خودش، به سبب خودش، به اون سببی که به ذات سبب اوست نسبت داده نشده. فرمان ولی کلام فی سائر الامثله الجزئیه للاتفاق علا قیاس هذین المثالین، سخن درباره بقیه مثالهای جزئی که زده شده برای اتفاق بهش طبق همین دوتا مثاله، یعنی اونجا هم همینطوره، به قول حاجی سبزواری یقول الاتفاق جاهل السبب، کسی که جاهل به علل و عوامل قائل به اتفاق میشه، و الا اگر شخص علل و عوامل یک شیء رو بدونه میتونه حتی پیش بینی کنه و دیگه قائل به اتفاق هم نخواهد شد.
باقی هست، یعنی به خاطر این هست که ارتباط هم با فاعل رو ما مشخص نکردیم. یه ما تونستیم یه حکمتی که این برگرده به فاعل، مثلا استحقاق فاعل رو برای این گنج یا برای اون بردن ارتباط رو ثابت کنیم و خود وقت و شانس هم برداشت
استحقاق شرعی بحث فلسفی نیست، استحقاق تکوینی خب طبیعیه. اگر یک کسی اول رسید به یه زمینی و اون زمین رو مثلا حیازت کرد، حتی در امور شرعی هم میگن این استحقاق داره. حالا در امور شرعی که مسئله ما نیست، در امور قراردادی نیست، در امور تکوینیه. خب تکوینن کسی که زمینی را که زیرش گنج میکنه استحقاق تکوینی داره، یعنی یه همچین تلاشی نتیجهش تکوینن اونه، یعنی این شخص مستحق است تکوینن رسیدن به گنج را به خاطر اینکه اومده اینجا رو کنده. اما حالا این استحقاق تکوینی چه رابطه ای داره با استحقاق شرعی، اون یه مسئله دیگه است و اون جوابش اینه که امور شرعی اعتباریه و بر اساس همین تکوینیات اعتبار میشه. یعنی وقتی شارع مقدس میبینه که این شخص اول کسی است که استیلاء بر این پیدا کرده، مناسب ترین فرد برای اینکه ملکیت براش اعتبار بشه همینه، همین نفره، برای همون ملکیت را هم اعتبار میکنه. بنابراین استحقاق تکوینی چیزی جز همین نیست که طرف کنده و بهش رسیده.
نفی استحقاق شرعی نبوده اثباتش، بس همینه که میتونیم با یک تحلیلی نفی بخت و شانس و
بله
معنایی که بین مردم هست
نه، ما به اون معنایی که بین مردم هست حتی میگیم درسته، مردم بر اثر ندانستن عوامل قائل به بخت و شانس میشن، ما میگیم با ندانستن اشکال نداره. اما این معناش این نیست که در واقع و تکوین بخت و شانس هست، چون نمیدانند اینطور تعابیری میکنند. اما اگر کسی بدانه جا برای این تعبیر نیست، یعنی همه اینها با فرض جهل صحیحه، اما با فرض علم، حتی علم اجمالی، یعنی اگر کسی اجمالا هم بدونه که هر چیزی در عالم اتفاق میفته علتی داره، حتی این علم اجمالی را هم که داشته باشه دیگه قول به وقت و اتفاق معنا نداره. بله برای عرف این معنا صحیحه، چون اونا نه اون علم تفصیلی رو دارن نه حتی این اعتقاد اجمالی رو دارن. بخت هم همینه دیگه. حالا بازم بیشتر تأمل بفرمایید مثل این که یا حقیقتنه. خب وقت تمسکه، اینجا قد تمسکه رو نباید سر سطح نوشتن، چون دنباله همینه. میفرمان سخن در سایر مثالهای جزئی که برای اتفاق زدن مثل این مثال هاست و قائلین به اتفاق هم به امثال این مثالهای جزئی که عرفت حالها تمسک کرده هم. اما وقت نصب الی زیمقراطیس، زیمقراطیس اتفاق رو به طور کلی قائل نیست، در یه جای خاصی قائله. نسبت داده شده به زیمقراطیس، همون کسی که قائل است به این که عالم مجموعه اتم هاست، گفته کینونت العالم بالاتفاق، پیدایش عالم به اتفاقه. یعنی چه بالاتفاقه؟ توضیحش اینه، گفته ان الاجسام مؤلفه من اجرام صغار صلبه منبسطه في خلاء غير متناه. اجسام تشکیل شدن از یه جرم ها، از اتم ها، همون جرم های کوچک سخت نشکن که اینها پخش بودند در یک فضای بی نهایت. و هی متشاکلت و تبایه، تبایه همشون هم یک شکله، یعنی همشون طبیعتشون یک چیزه. مثلا طبیعت همشون فرض کنید آبه، البته نمیگه آبه ها، ولی فرض ما میخوایم یه چیزی رو مثال بزنیم که بگیم همشون یک شکل، یک طبیعت دارن. مختلفت الاشکال، اما شکل هاشون مختلفه، یکی به صورت کره است، یکی به صورت هرمه، یکی به صورت استوانه است. دائمت الحرکه، و حرکتشون هم دائمی بوده. خب تا اینجا اتفاقی نیست، یعنی این اجسام که در عالم پدید آمدن به وسیله یک علتی بوده و او هم برای یه غایتی اینا رو ایجاد کرده، اما پیدایش عالم به اتفاق، پیدایش عالم چیه؟ اینه که فتفر انتصادفت منها جملتون اجتمعت على هیئت خاصه فکان هذا العالم. پس اتفاق اینطور شد، یعنی یه دفعه پیش آمد این که با هم برخورد کردن از اون اجرام صغار یه مجموعه ای که جمع شدن به شکل خاصی، فکان هذا العالم، وقتی این عالم پدید آمد که مثلا زمینی داره و آسمانی داره، ماهی داره و خورشیدی داره و بقیه سیاراتی داره، این چیزی نیست جز تصادف، یعنی تصادفاً اتفاقا بدون اینکه رابطه ای باشه با اون حرکت دائمی که اون اجرام داشتن، با این شکلی که الان پیدا کردن، بدون اینکه هیچ رابطه ضروری بین اینها باشه، عالم این چنینی به وجود آمد. ولکن نهو زعمه، خب یه اصل پیدایش این کرات و مجموعه عالم به شکل کلیش اتفاقه، اما پیدایش حیوان و نبات و اینها اتفاق نیست، اونا عوامل و اسباب خودشو داره و رابطه ضروری هست بین پیدایش اینها و پیدایش اونها. حالا یه جوری خودش توجیه کرده دیگه، نه اون عالم یعنی این کلی، گویا حیوان و نبات اصلا بعد پیدا شدن، یعنی این زمین و مثلا کرات و اینها عالم رو تشکیل میده، اما پیدایش حیوان و نبات که بعد پیدا شده، الان هم در فرضیه های علمی هم چه حرفایی میزنن، اینها اتفاقی نبوده، اینا علل و عوامل خودش رو داشته و یه رابطه ضروری بوده بین اون چی که انجام شده و بین اون مقدمه. و نسب الی انباز غلس، ایشون هم قائل شده که تکون الاجرام الاستقصیه بالاتفاق، این هم استقص که میگن صحیحش استقصه، اصلش هم یونانیه به معنای اصله، نسبت داده شده به انباز غلظ که پیدایش جرمهای عنصری، استقص به معنای اصله، مثل عنصر که به معنای اصله، خود عناصر رو این شخص میگه اتفاقی نیست، ولی اجرام عنصری، یعنی اون اجرامی که از عناصر تشکیل شدن، مثل موجودات دیگر این عالم که از عناصر، این موجودات مرکب از عنصرهای مختلف، اینا میشن اجرام استقصی، یعنی اجرام عنصری، گفته این بل اتفاقه. فمتفق منها ان اجتمعت على نحو صالح للبقاء و النس بقی، یعنی اجرام بودن، عناصر بودن، ولی این با هم ترکیب شدن دو جور بوده، یه وقت جوری با هم ترکیب شدن که پایدار نیست، خب این از بین میره، یه وقت جوری با هم ترکیب میشن که پایدار هست و میمونن. اما این که حالا این جور ترکیب بشه یا اونجور، یعنی پایدار باشه، ترکیبی پایدار باشه یا ترکیبی ناپایدار باشه، این اتفاقیه. اینکه این اجرام و عناصر اولیه ترکیب پایداری پیدا کنن به خاطر اینکه به یه نحو خاصی ترکیب شدن که پایداره، یا ترکیب ناپایداری پیدا کنن به اینکه یه جوری ترکیب بشن که نمیتونه باقی باشه، این اتفاقیه. لذا میگه فمتفق منها، اون چی که اتفاق افتاده از این اجرام که جمع شدن، یعنی اتفاقا جمع شدن به شکلی که صلاحیت برای بقا و نسل و زاد و ولد داره، بقی. و متفق ان لم یکن کذالک، اما اون اجرامی که اتفاقا اینطوری نبوده، یعنی اجتماع کردن اما اجتماعشون جوری نبوده که صلاحیت برای بقا و زاد و ولد داشته باشه، لم یبقى و تلاشا، وقت وقد احتج علی ذلک، بر حرفش هم این انباز غلظ استدلال کرده به ادله ای، اما اون زیمقراطیس برای حرفش اصلا استدلالی هم نداره، یعنی ازش نقل نشده، ممکنه برای خودش یه استدلالی داشته. السلام علیکم.